این پادکست آواگرافی رادیو فرداست با من بیژن موسوی، جایی که در اون هر چی در مورد موسیقی غربی باید بدونید رو خواهید دونست. آواگرافیچی های عزیز، امروز میخوایم در مورد پینک فلوید حرف بزنیم، گروه راک خفنی که با نوآوریش تو حیطه صدا و شعرهای فلسفیش و البته اجراهای زنده عظیم و جسش تبدیل به یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین گروه‌های راک تاریخ موسیقی شد. میراثی که این گروه از خودش به جا گذاشته هنوزم که هنوزه یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین دستاوردهای دنیای موزیک راک و موسیقی عامه پسند به حساب میاد. یعنی همین حالا و با گذشت بیشتر از نیم قرن از زمان شکلگیری این گروه، هنوزم موسیقیش نه تنها شنیدنیه بلکه کماکان میتونه آدمو مسحور خودش کنه و مثلا اظهار نظرهای سیاسی اجتماعی اونا تو آهنگاشون و همینطور خانشی که از وضعیت جامعه ارائه دادن هنوزم که هنوزه اعتبار داره و آدمو به فکر فرو میبره. حالا البته من اول میخواستم داستان سرگذشت پینک فلویدو براتون بگم، ولی بعد فکر کردم که احتمالاً همتون دیگه زندگی نامه پینک فلویدو میدونید، واسه همین تصمیم گرفتم یه سری اطلاعات جالبی رو بهتون بدم که شاید خیلیاتون تا حالا نشنیده باشید. حالا شاید بعدها هم یه زندگی نامه مفصل بریم ازشون، با توجه به اینکه پینک فلوید بی برو برگرد یکی از بزرگترین گروه‌های راک تمام تاریخ به حساب میاد و خب البته تو ایران هم خیلی طرفدار داره. از جمله چیزایی که تو این اپیزود براتون میگم، مثلا اسمای قبلی گروه، اهمیت سید برت تو پینک فلوید، ربط این گروه با سریال طنز معروف مانتی پایتون، توف انداختن راجر واترز تو صورت یکی از طرفداراش، دعوای اعضای گروه با همدیگه و مکافات ساخت فیلم دوال. پس بریم که بشنویم حقایقی ناگفته در مورد این گروه بی‌نظیر موسیقی راکو. گروه پینک فلوید شاید حالا که بهش نگاه میکنیم اینطور کامل و بی نقص به نظر برسه، یعنی که انگار این گروه از اون اول ماجرا مثل پیغمبرای ماورایی به زمین حلول کردن و پیام آسمونیشون از طریق صدای بی نظیر گیتاراشون به گوش ما اهالی این کره خاکی رسوندن. ولی در حقیقت پینک فلوید هم مثل خیلی گروه‌های دیگه راک که اون سالای دهه 60 تا 70 یه سری جوون بودن که دوره هم جمع می‌شدن ساز بزنن تا ببینن میتونن واسه خودشون جایی تو دنیای موسیقی پیدا کنن، اونا هم همین طور بودن. یعنی یه سری رفیق هم دانشگاهی بودن که رویای راکن رول تو سر داشتن و با همین انگیزه هم شروع به کار کردن کردن. مثلا یکی از نکات جالب در مورد پینک فلوید همین اسمشونه. میدونید اصلا پینک فلوید چندین بار اسم عوض کرد تا برسه به همین اسم پینک فلویدی که همه ما میشناسیم. مثلا یه دوره ای اون اوایل اسمشون بود The Megadeths، مثل همین گروه متال دهه 80 Megadeth. یا باز مثلا یه دوره ای اسمشون بود Spectrum 5 یا Screaming Abdabs و همینطور The Tea Set که میشه ست چایخوری. حالا ظاهرن این اسم آخریه رو واسه این مجبور شدن عوض کنن که اون زمان یه بند دیگه هم تو انگلیس بوده که اسمش دقیقا همین بوده، یعنی The T-Set، واسه همین این اسم رو بیخیال شدن. حالا اما چی شد که اسم پینک فلوید رو انتخاب کردن؟ حقیقت اینه که انتخاب پینک فلوید خیلی هم انتخاب فکر شده و برنامه ریزی شده ای نبوده، یه جورایی یه تصمیم هول‌هولکی و سرسری بوده. این اسمو سید برت، خواننده و گیتاریست سابق گروه، انتخاب کرد و در حقیقت بر اساس آرشیو صفحه های گرامافونی که داشت به این اسم رسید. عبارت پینک از اسم یه آقایی میاد به اسم پینک اندرسون که یه گیتاریست بلوز آمریکایی بود، و فلوید هم از یه بلوزمن آمریکایی دیگه میاد که اسمش هست فلوید دیپر کانسل. یعنی سید برت همینجور که صفحه‌های گرامافونش داشته ورق میزده دو تا اسمو انتخاب میکنه، پینک و فلوید، و میگه آقا این اسم گروه. یعنی یه روشی مثل تکنیک انتخاب بر اساس شانس دادایستا رو استفاده میکنه. بقیه اعضای گروه هم قبول میکنن و اینطور گروه پینک فلوید متولد میشه. حالا بریم سراغ یه مسئله جالب دیگه. به نظر شما آیا گروه پینک فلوید بدون سید برت ممکن بود اصلا به وجود بیاد و دووم بیاره؟ میدونید دیگه سید برت یکی از پایه‌گذارهای اصلی پینک فلوید بود. از همون اول ماجرا هم گیتار میزد و هم میخوند و هم خیلی نقش پررنگی تو ساخت آهنگای گروه داشت. مثلا اکثر آهنگای آلبوم اول پینک فلوید و سید برت نوشته، از جمله آلبوم The Piper at the Gates of Dawn یا نیزنی بر دروازه های سپید دم که سال 1967 منتشر شد. راجر واترز، خواننده و بیسیست پینک فلوید، یه جایی توی مصاحبه گفته سید برت استاد این بود که یه سری شعرها و ایده های دیوانوار و عجیب و غریب رو کنار هم بشونه به شکلی که در نهایت یه شرح حال عمیقی از وضعیت انسانی و درک معنی زندگی به دست بده. ولی خب در این حال که سید برت یه همچین توانایی خارق‌العاده‌ای داشت، ولی از طرفی هم کم کم داشت ارتباطش رو با دنیای واقعی از دست میداد. مثلا میدونید دیگه یه بخشی از این توانایی خارق‌العاده و تخیل قویی که سید برت تو نوشتن ترانه‌هاش داشت تا حدی هم بالاخره مدیون LSD بود که به طور مداوم مصرف میکرد، همون ماده مخدر توهمزایی که بهش اسیدم میگن، و همینم رفته رفته دچار فروپاشی ذهنی کردش، یعنی رسماً دیوونه شد. خلاصه که همینطور که پینک فلوید شروع کرد به معروف شدن، این فشار شهرت و این داستانا به علاوه مشکلاتش با LSD کم کم کارو به جای رسون که اعضای دیگه گروه تصمیم گرفتن به سید برت بگن که آقا شرمنده، اینجوری نمیشه کار کرد، خداحافظ شما، و دیوید گیلمو رو آوردن تو گروه که شد گیتاریست جدید و خواننده و بعدش هم دیگه خودتون میدونید دیگه یکی از خفن‌ترین گیتاریست‌های دنیای موسیقی. سید برت هم تفلک اول خودش رفت که یه گروه شخصی را بندازه ولی اونم خیلی دووم نیاورد و بعدش خونه نشین شد و تارک دنیا کرد و تا اینکه نهایتاً طفلکی سال 2006 به خاطر سرطان از دنیا رفت. سال 1977 پینک فلوید یک کنسرتی داشت تو استادیوم المپیک شهر مونترال تو کانادا. این کنسرت بزرگترین کنسرت راک استادیومی بوده که تا اون زمان تو کانادا برگزار می شده. 80,000 نفر شرکت کننده داشته و خلاصه که یه قیامتی به پا بوده. حالا وسط کنسرت یه سری از این تماشاچیای مست شروع می‌کنن ترقه پرت کردن رو استیج. این ماجرا انقدر ادامه پیدا می‌کنه که رسماً مود اجرا رو می‌ریزه به هم. یکی از این ترقه‌ها که پرت میشه درست بغل گوش راج واترز میترکه و واترز هم رسماً قاطی می‌کنه و کنترلش از دست میده و عصبانی و شاکی داد می‌زنه که آقا بس کنین، انقدر ترقه روشن نکنین، سرویس کردین. ملت ولی تموم نمی کنن و بازم ترقه میندازن رو صحنه. خلاصه که یه سری از نگهبانای کنسرت یکی از این کسایی که ترقه پرت کرده بود و میگیرنش و میارن رو صحنه که ببرن بندازنش از کنسرت بیرون. اینو همینطور که میارن رو صحنه، راج واترز یه دفعه میره سمتش و یه آب دهن اساسی جمع میکنه و یه توف مشتی میندازه تو صورت این بنده خدا. حالا راج واترز بعدها از این ماجرا ابراز پشیمونی کرد و عذرخواهی کرد بابت کاری که کرده بود. گفت که من عصبانی شدم و کنترل خودم از دست دادم و اینا، ولی قصد توهین به مردم مونترال هم ندارم، ولی جمعیت کنسرت اون شب دیگه واقعا سیامست کرده بودن و اصلا حالیشون نبود چی کار دارن میکنن. حالا ظاهرن این ایده دیواری که پینک فلوید تو اجراهای دوالش هم بعدها استفاده میکرد که یه دیوار میکشه رو صحنه، یه بخشیش هم تحت تاثیر همین کنسرت مونترالشون بوده که در حقیقت یه جوری اعضای گروه ها از تماشاچی های پردردسر جدا میکرده و محافظت میکرده. فکر میکنید ربط بین گروه پینک فلوید و یه سریال معروف تلویزیونی انگلیسی به اسم مانتی پایتون چی باشه؟ اول بگم واسه اونایی که نمیدونن، مانتی پایتون یه سریال طنز سورئال انگلیسیه که اوایل دهه 70 از تلویزیون پخش میشد. یه جورای مادر همه اسکچ کمدی‌ها یا این سریال های طنزیه که بعدن در اومدن، که مثلا تو ایران هم داشتیم دیگه، با ساعت خوش و اینا شروع شد و بعد همینجور اومد تا تغییر شکل پیدا کنه و برسه به زیر آسمان شهر و شبای برره و اینا. حالا سازنده های این سریال سال 1975 میخواستن یه فیلم سینمایی درست کنن از همین سریال مانتی پایتان، ولی به در و دیوار که میزنن نمیتونن سرمایه گذار و پول پیدا کنن. حالا از طرفی هم همون سالا پینک فلوید آلبوم هشتمش دارک ساید آف دمون رو منتشر کرده، نیمه تاریک ماه، و آلبوم مثل بمب اتم ترکیده، همه جا تو دنیا رفته بالای لیست پرفروشا و یه درآمد عجیب غریبی واسه پینک فلوید به هم زده. این آلبوم اصلا هنوزم که هنوزه یکی از پرفروشترین آلبومای تمام تاریخ موسیقیه. حالا اون سازنده های سریال طنز تلویزیونیه که میبینن اسپانسر نمیتونن پیدا کنن واسه فیلمشون، چیکار میکنن؟ میرن سراغ یه سری راکستارا مثل لد زپلین و التون جان و همین گروه پینک فلوید خودمون. برعکس پینک فلوید هم که اتفاقا زمان ساخت دارک ساید آف مون وقتای آزادشون رو به تماشای همین سریال مانتی پایتون مشغول میشدن، قبول کردن که کمک کنن این فیلم ساخته شه. 10% بودجه اولیه ساخت فیلم رو پرداخت میکنن که یه چیزی هولوش 20,000 پوند بود و اینجوری به این پروژه سینمایی به گل نشسته کمک کردن که از آب و گل در بیاد و به نتیجه برسه که دمشون هم گرم. سال 1982 فیلم دوال پینک فلوید در اومد. این فیلم که خیلی هم فیلم خفنیه بر اساس آلبوم دوال پینک فلوید ساخته شد. مثلا راجر ایبرت که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین منتقدای سینمایی بود در مورد این فیلم گفته که دوال بهترین و جدیترین فیلم داستانی هست که موضوعش موسیقی راکه. فیلم هم مثلا زمانی که در اومد 2 جایزه بفتا برد. حالا اما نکته جالب در مورد این فیلم اینه که مراحل ساخت اون با مکافات عجیب غریبی همراه بود. کارگردان فیلم آلن پارکر مثلا توی یه مصاحبه گفته که من خیلی افتخار میکنم که این فیلم رو ساختم و این داستانا، ولی مراحل ساخت فیلم خیلی زجرآور و فلاکتبار بود. حالا مشکل اصلی بحث و جدل بین انیماتور فیلم جرالد اسکارف بوده با کی؟ با راجر واترز خواننده و بیسیست پینک فلوید. برخورد و رفتار راجر واترز کلن زمان ساخت فیلم یکم توهین‌آمیز بوده، به خصوص وقتی یکی یه پیشنهادی میداده که با سلیقه و دیدگاه واترز فرق و منافات داشته، و این ماجرا باعث میشه تنش زیادی بین واترز و جرالد اسکارف انیماتور فیلم در بگیره. این تنش هم نهایتاً اونقدر تأثیر بدی رو جرالد اسکارف میذاره و چنان اضطراب و نگرانی واسش به وجود میاره که بنده خدا شروع میکنه به مشروب خوردن و در حقیقت پناه بردن به الکل. مثلا اکثر مواقع موقع کار یه فلاسک ویسکی کنار دستش بوده. خلاصه که فیلمو ساختن و فرش قرمزشو رفتن و این داستانا و فیلمم موفق شد، ولی این آقای جرالد اسکارف تا چند دهه بعد این پروژه راجر واترز رو دیگه نمیبینه، یعنی کلن قطع رابطه میکنه باهاش از بس که تروما دیده بود از اون همکاری. کارگردان فیلم آلن پارکر هم دقیقا همین کارو میکنه، یعنی تا مدت‌ها رابطه‌ش رو با واترز قطع می‌کنه و هر جا که می‌بیندش راشو کج می‌کنه و میره یه سمت دیگه. We don't need no education. We don't need no thought control. پینک فلوید به همون اندازه که گروه خفنی بود، به همون اندازه هم یه داستان جنگ و جدل خونین داشت بین اعضای گروه که نهایتاً هم یه جورایی به مرگ تدریجی اونام ختم شد. این بحث و جدل به قدری شدت داشت که روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا یه بار واسه ماجرای این درگیری تیتر زد که بزرگترین دعوای دنیای راک. حالا ماجرا چی بود؟ سال 1983 پینک فلوید آلبوم فاینال کاتش رو منتشر کرد. این آلبوم که 12th آلبوم استودیوی گروه هم هست، آخرین آلبومی بود که راجر واترز که از پایه‌گذارهای گروه هم بود توش حضور داشت. ساخت این آلبوم کلن پرسه خیلی پردردسری واسه پینک فلوید بود. بیشتر هم دلیلش این بود که اعضای گروه نظرات متفاوتی داشتن راجع به اینکه مسیری که گروه باید بره چی باید باشه، و البته خب راجر واترز هم یکم یدندگی میکرد و خیلی میخواسته نظر خودشو پیش ببره و بشونه به کرسی. این میشه که بعد این آلبوم واترز میگه که آقا ما دیگه نیستیم و شما رو به خیر و ما رو به سلامت، و میره که انفرادی کار کنه. حالا پیش خودش هم فکر میکرده که من راجر واترزم و بدون من پینک فلوید معنی نداره و طرفدارا تریپ میکنن و این داستانا. ولی در عمل چی شد؟ باقی مونده اعضای گروه یعنی دیوید گیلمور و نیک میسون و ریچارد رایت موندن و گروه رو حفظ کردن و چند وقت بعدم یعنی سال 1987 یه آلبوم جدید منتشر کردن بدون راجر واترز. این آلبوم A Momentary Lapse of Reason بود. راجر واترز که ماجرا رو فهمید چنان شاکی شد که آقا اصلا معنی نداره بدون من پینک فلوید رو دارین ادامه میدین و اصلا همچین حقی ندارین و این ماجراها، و اعضای پینک فلوید رو میکشونه به دادگاه سر این داستان. یعنی در حقیقت میخواسته مجبورشون کنه که بدون اون گروه ادامه ندن، که البته خب نهایتاً هم موفق نشد و پینک فلوید بدون راجر واترز ادامه پیدا کرد و چند تا آلبوم دیگه هم داد. ولی خب دیگه واقعیت هم این بود که دیگه اون پینک فلوید سابق نشد و اون انرژی و شور و حال قبل رو هیچ وقت به دست نیاورد. Small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. خب اینم از اپیزود امروزمون و چیزهایی که در مورد پینک فلوید نمیدونستید. امیدوارم واسه تون جالب بوده باشه. برام بنویسید شما کدوم یکی از این ماجراها رو میدونستید یا کدوم رو نمیدونستید، یا اگه داستان جالب دیگه هم در مورد پینک فلوید میدونید که ممکنه بقیه ندونن اونم کامنت کنید که بقیه هم ازش باخبر شن. آواگرافی رو هم به دوستای موزیک بازتون که فکر میکنی باهاش حال کنن هم معرفی کنید که اونا هم بشنون. ردیف و روبراه باشید و تا اپیزود بعد قربون شما بیژن.